بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. بدون خط خوردگی عنوان برنامه زنده است که در این لحظه تقدیم می‌کنیم به همه شما شنوندگان عزیز. لطفاً همراه ما باشید.
الو، بفرمایید.
خانم توزی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین و روز خوبی رو تا این لحظه چهارمی تیر ماه 1402 طی کرده باشین. من امیرعلی اسکری هستم و به اتفاق همکارانم با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامک ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشین و در سوال نظرسنجی ما هم شرکت بکنین. البته در برنامه امروزمون یک هشتگی رو میخواییم که مطرح بکنیم و میخواییم که به این کمپین ما، حالا اسم فارسی شدن یادم رفت، عذرخواهی میکنم، بپیوندین. هشتگ استرداد، بحث مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین مطرح شده این روزها در رسانه ها و خب خیلی ها درخواست دارن که این افراد تروریست برگردونده بشن به کشور و در همین جا محاکمه بشن. مفصل ما در روز شبهای گذشتم صحبت کردیم درباره این موضوع. به پویش هشتگ استرداد بپیوندین با 30,000-10,35. خب بریم سراغ موضوعات امروز برنامه بدون خط خوردگی. در جمعی از خانواده شهدا با رهبر معظم انقلاب، نقش شهدا در عزتمندی ایران و تغییر سرنوشت کشور. بازخوانی جنایت‌های ضد بشری گروهک تروریستی منافقین. تحولات داخلی روسیه و مطرح شدن دخالت خارجی. انتقال پایتخت، یک ظرفیت عملیاتی یا یک شعار تبلیغاتی. این موضوعات به علاوه موضوعات دیگر در برنامه امروز بدون خط خوردگی. با ما هم در ارتباط باشین. سوژه ها، نظرات و موضوعاتی که فکر میکنین در برنامه و مطرح باید بشه رو به ما ارسال بفرمایین به 30,000-10,35. به پویش هشتگ استرداد هم بپیوندین. ماجرا بحث مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقینی که در آلبانی مستقر هستند. افکار عمومی و مردم ایران خواهان این هستند که افراد این گروهک تروریستی به ایران تحویل داده بشن و همینجا محاکمه بشن. 30,000 10,35 هشتگ استرداد. خب یکی از شنوندگان پیام داده که واقعا فکر میکنین که کشورهای اروپایی و آمریکا منافقین رو تحویل ایران خواهد داد؟ اینها ابزاری برای فشار به مردم ایران هستند. این هم موضوع قابل تأملیه که خب عمل کرده کشورهای غربی نشون داده در سالهای اخیر که از این گروهک حمایت میکنن. حالا برخی از کارشناسان هم معتقدن این اتفاقاتی که اخیراً افتاده نباید خیلی توجه کرد و فکر کنیم که مثلا آمریکایی‌ها و کشور اروپایی دیگه از اینها نمیخوان استفاده ابزاری بکنن. اینها مهره‌های فشار برای مردم ایران هستن. 30,000 10,35 سامان پیامکی ماست، به هشتگ استرداد بپیوندید. خب بریم سراغ موضوع اولمون. امروز جمعی از خانواده شهدا با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند در حسینیه امام خمینی و خب صحبت‌های اونجا حضرت آیت الله خامنه ای انجام دادن و میخوام گفتگو کنم با امیر سرتیپ فولادی، ریاست محترم بنیاد حفظ و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی. امیر فولادی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم جناب آقای الاسقری، وقت عالی هم بخیر، وقت شنوندگان عزیزتون هم بخیر باشه، در خدمتم بودم.
زنده باشین. خب بریم سراغ دیدار امروز و بفرمایین که چه خبر، رهبر انقلاب چه موضوعاتی رو بیشتر تاکید کردن. ایشون فرمودن البته که برای تاریخ نگاری اقدامات شهدا برجسته کردن اونها خیلی مهمه. برای این برجسته سازی چه اقداماتی و در چه بستری باید انجام بشه که برای نسل جدید جذاب باشه، شنیدنی باشه، در حقیقت یک نقشه راه باشه دیگه؟
بله بله. خب البته همونطوری که مستحضرید، ایشون مخاطب اصلیشون هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر و اهل برحال تولیدات برنامه‌های فرهنگی و اینها بودن که همونطوری که امروز هم فهمودن در دیدار باز دستندرکاران کنگره‌های دیگه شهدا هم فرمودن. خب استزاد دارید، میگن همیشه یکی از نیازهای اساسی کشور زنده نگه داشتن نام شهدا است. خب برای زنده نگه داشتن نام شهدا کارهای مختلفی میشه کرد در جامعه. یکیش همین برگزاری مجالس بزرگداشت شهدا است، حالا در قالب یادواره، در قالب اجلاسیه، در قالب کنگره، که مرتب استزاد دارید در استانهای مختلف برگزار میشه. سال گذشته در قم، زنجان انجام شد، امسال خب هم در سبزوار و نیشابور هم در تهران استضافه دارید. کنگره شهدای پایتخت انشالله در دهه اول بهمن ماه سال جاری انجام میشه، در قم انجام شد. و خدمتتون هستم که این مجالس یکی از راه‌های زندگی‌شان یاد شهداست. بعد یادمان‌های شهدایی که در مسیر اردوهای راهیان نور هست بالاخره و مردم در تابستان و ایام به ویژه تعطیلات نوروز از اونها دیدن میکنن، راه دیگری است برای معرفی اینها. تحقیقاتی که پیرامون شهدا میشه و تحقیقاتی که پیرامون سیره زندگی اونها میشه، اینها اگر به خوبی جمع‌بندی بشه، برداشت بشه، تبدیل به هر حال محتوا بشه، چه محتوای مطبوعی چه محتوای صوتی و تصویری، بالاخره میتواند دیگه دیگر از روش های زنده نگه داشتن یاد شهدا باشه. نامگذاری هایی که الحمدلله مرسومه در ایران در استان ها و شهرستان های مختلف، خب این نامگذاری هایی که به هر حال چه اماکن، چه خیابان ها، بزرگراه ها، میادین، ساختمان ها به نام شهدا میشه، این هم راه دیگری است. حضور مردم در تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام که سزا دارید هر ساله روزهای شهادت از زهرا سلام الله علیها که خودش شهید به هر حال به نوعی گمنامی هستند و حتی روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام خب این تشییع پیکرها با شکوه هرچ تمامتر برگزار میشه، خودش به هر حال روش دیگری است برای زندگی نشون یاد شهدا. و خدمتتون عرض کنم که اگر ما بتوانیم به هر حال تولید کنیم فیلم‌هایی رو، سریال‌هایی رو، مستندهایی رو و به هر حال نشر بدیم، شرح حال شهیدان رو معرفی کنیم، شهدا رو به جامعه، خود شهیدان راهی رو که دنبال کردن، اهدافی رو که دنبال کردن، تأکیدات و توصیه‌هایی که داشتن، وصیت‌نامه‌هایی که به قول معروف از اونها باقی مونده و دلنوشته‌هایی که از اینها باقی مونده، خب همه اینها میتواند به قول معروف به نوعی زنده نگه دارد یاد شهدا رو. منتها بیشتر از همه از اتاقا تأکید دارن که به هر حال بله یاد شهدا بایستی بزرگ و گرامی داشته بشه، ولی مهمتر از یاد شهدا شنیدن پیام شهدا است. که فکر می‌کنم که امروز جامعه ما به این بیشتر نیاز داره. یادش بخیر حضرت آیت الله جوادی آملی در سال گذشته وقتی مدیر کل حفظ آثار قوم خدمتشون مشرف شدن و تأکید داشتن بر، یعنی گزارشی خدمتشون ارائه شد از کارهایی که انجام شده پیرامون زندگی نیاز داشتن یاد شهدا و حفظ نام شهدا، ایشون فرمودن این کارها خوبه، منتها این کارها برای در حال تو تاریخ میماند. و خدمتتون عرض کنم که برای آیندگان، نسل آینده که مطلع باشه چه اقداماتی انجام شده خوبه. مهمتر از همه تأکید معظم الله بر این بود که حفظ راه شهدا و آثار شهدا بیشتر به عمل، بیشتر به عمل یعنی چی؟ یعنی میفهمودن به هر حال این همه شهید در کشور ما، این همه گلزار شهید در کشور ما، خب به هر حال شهید میدونید وقتی شهید میشه پاک میشه، هر جا دفن بشه زمین اونجا رو پاک میکنه، بستر رو مهیا میکنه برای اینکه رشد و تعالی در اونجا صورت بگیره. ایشون معتقدن بر این که ما بایستی در کشور اگر که مثلا فرض کن خلاف و خلافکاری نباشه، قصور نباشه، کمکاری نباشه، انجام وظیفه به درستی صورت بگیره، نباید جامعه ما این چنین باشه. و تاکیدشون بر این بود که حفظ شهدا به اینه که به هر حال راهشون، سیرهشون، روششون به هر حال تعقیب آرمانهاشون در عمل صورت بگیره. و تاکید داشتن که به هر حال ملت بزرگوار ایران در این یادواره هم شرکت میکنن، یک به علت تعلق خاطری به اونها دارن، باید یک پیوندی بین مردم و اینها ایجاد بشه و مردم خود رو و مسئولین به ویژه خود رو مکلف بدونن به این که واقعا کشور ما اگر آرامش داره، اگر امنیت داره، اگر به هر حال دستاوردهایی داره که این دستاوردهاش کم هم نیست، اینها همه به برکت خون شهداست که به هر حال در این کشور باقی و جاری و ساری است. بیشتر
امیر اگر موافق باشین، بله موافق باشین، بخشی از سخنان رهبر انقلاب رو با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگو رو حضرت علی. متشکرم.
چه اونایی که در دفاع مقدس شهید شدند، چه اونایی که شهدای امنیتند در مرزها به شهادت رسیدند، چه اونایی که در این چند سال اخیر برای دفاع از حرم رفتند، از حرم عتبات و عالیات دفاع کردند، از حرم حضرت زینب دفاع کردند، اینها از بهترین تعلقات و شیرین‌ترین تعلقات خودشون گذشتند، پا گذاشتن روی تعلقات خودشون رفتن و اینا همه الگو هن. جوان احتیاج به الگو داره، اینا الگوهای زنده کشور ما و جوانهای ما محسوب میشن، یاد اینها باید زنده بمانه. کی یاد اینها رو میتوانه زنده نگه داره؟ پدران، مادران، اونایی که اینا رو بزرگ کردن، اون همسری که مدتی با اینا زندگی کرده.
درسته. بخشای از سخن رهبر معظم انقلاب بود در دیدار امروز با خانواده معظم شهدا. امیر فولادی، یه بحثی که حالا هست، هالیوود رو آدم میبینه همچنان مثلا درباره جنگ جهانی دوم میرن یه نمونه مستند پیدا میکنن، مثلا یه فردی چند نفر رو یه جا نجات داده، بعد اینو خیلی بزرگ میکنن و قلوف میکنن و بعد یه فیلم خیلی خوبم ازش در میارن نشون میدن و میگن آقا ببینین ما مثلا آمریکایی‌ها چی بودیم، رفتیم دنیا رو نجات دادیم، نمیدونم نجات دادیم. ما چقدر از این کارو داریم کنیم؟ تازه حالا ما الگوی واقعی داریم، یعنی اونها نگاهشون مادیه، مثلا یه نفر رفته کلی آدمو کشته، ولی خب ما اینجوری نبودیم، یعنی ما افرادی هم که داشتیم، شهدایی که داشتیم در عین صلابت، خب آدمهای احساسی بودن، آدمهایی بودن که دلشون رحم داشت، خیلی اصلا خیلی، یعنی قیاس نمیتونیم بکنیم.
بله.
ما چقدر از این کار کردیم؟ شما الان توی بحث بنیاد حفظ و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران چقدر از این نمونه ها احصا کردید که مثلا به درد فیلم میخوره، به درد نمایش میخوره، به درد شاید یادواره میخوره، توی مدارس بریم بگیم، چقدر این کار ها انجام شده؟
بله، ببینید همونطور شما فرمودید، تمام ملت ها از فداکاری های سربازانشون و به هر حال جوانانشون در مواقع بحرانی تجلیل میکنن. و جالب اینه که حالا همینطور که آقای الستاری فرمودید، هالیوود که خودتون مستظر از آن چی که ندارن اسطوره میسازن، یعنی واقعا حتی این موزه های جنگ کشورهای دیگر رو که به هر حال حالا من خودم توفیق نداشتم برم، ولی به هر حال عزیزانی از همکارانمون که رفتن چندین کشور رو بازدید کردن و اومدن، همشون میگفتن که واقعا اینها از هیچی همه چی ساختن، از هیچی. به قول شما ما در کشورمون بالاخره 250,000 شهید در این دوران دفاع مقدس و بعد از اون و قبل از اون داشتیم تا الان، بالاخره اینا همشون هر کدومشون اینا میگونی به هر حال یک قابلیت ها، یک ویژگی ها، یک استعداد های خاصی داشتن که اگر اینها به هر حال به عنوان الگو و اسوه مورد توجه هنرمندان قرار بگیره و برای
شاید هر... هنرمند بگه آقا من خب من نیاز به اطلاعات دارم، من نیاز به سوژه دارم.
آره، سوژه های متعدد جناب آقای علی اصغری. من به
علی اصغری هستم، من فقط میگم
آره ببخشید،
اصغری نیست،
علی اکبری. بله،
علی اصغری،
علی اصغری، ببخشید. بله، آقای علی اصغری، ببینید سوژه های متعدد و فراوان و فراوان، چه در سازمانی مثل ارتش، چه به هر حال سپاه، چه بسیج، ما در خود ارتش الا ماشاءالله، یعنی من اگه بخوام برای شما به قول معروف سوژه های رو نام ببرم یا شهدای معرفی کنم، ما از همون اولا که آمار شهدای ما قابل توجه است. ما ببینید از قبل از انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب، ما 15 شهید در دوران مبارزه در زندان های ساواک داریم. از پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی در اون 20 ماهی که ما با تجدید طلبه ها و ضد انقلاب درگیر بودیم، حدود 704 شهید داریم
در ارتش؟
در ارتش؟ بله. بله بله. در طول دوران دفاع مقدس 48042 شهید ثبت شده داریم که هر کدوم از اینا، عرض بونم هر کدوم از اینا، شما برخیشو مثل مثلا فرض کنی شهید بابایی، مثل شهید
شیرودی، شهید کشوری، شهید سیاد، اینا شناخته شده هستن.
بله، اینا شناخته شده هستن. ببینید ما آقای علی عسکری، دانشکده افسری ارتش، دانشکده افسری امام علی علیه السلام که اون زمان دانشکده بود برای ارتش، چون میدونید بله. بعد از انقلاب نیروهای دیگه همون دانشگاه داشتن. اون دانشکده افسری 1184 دانشجو و دانش آموخته شهید داره. واه. همون دانشکده افسری به تنهایی
خیلی.
1184، بله، یعنی این 1184 به واسطه این تعداد شهید مقام معظم رهبری نشان فداکاری دادن به اون دانشگاه. همه این 1184 تا که به هر حال از همون 48 سال بعد از شروع جنگ ورود به جنگ پیدا کردن تا به هر حال چندین سال بعد از اونم، به قول مقام معظم رهبری میگن جنگ 8 سال بود ولی ارتش 10 سال درگیر جنگ بود.
بله.
و خدمتتون عرض کنم نه فقط افسر، نه فقط دانشجو، درجداران فراوان، سربازان فراوان، قریب به 40,000 سرباز شهید داریم ما که از این سربازان هم
علاوه بر اون 42,000 تا،
نه خیر، جزء همون هستیم، قریب به 40,000 این 48,000 و 42 شهیدمون سربازن.
بله.
8,000مون پایورن تقریبا که قول معروف توی صنوف مختلف
قرار. بله.
بنابراین ما هم حماسه های فراوان داریم، هم عملیات های متعددی که به هر حال اینا قابلیت تصویر کشیدن و به هر حال تبدیل به فیلم و سریال شدن دارن، هم به هر حال شهدای گرانقدری، حتی در بین به هر حال ایثارگرانی که الان در قید حیاتن، جانبازانی که به قول معروف حضور دارن، آزادگانی که بالاخره حضور دارن. ما به هر حال از اینها فراوان هست ببینید، و به هر حال بارها هم دعوت کردیم. الانم به دنبال احداث یک شهرک سینمایی هستیم که شاید این شهرک سینمایی اگه انشالله احداث بشه و به قول معروف تشکیل بشه، شاید وقتی که همه چی مهیا و فراهم باشه ارحال طولیت کنندگان تهیه کنندگان.
بله، این که یکی از دغدغه های این صنف هست که میگن آقا ما برای تولید فیلم حوزه دفاع مقدس همیشه با مشکلات این تجهیزات مواجه بودیم.
نه الان ما به دنبال این هستیم که این مشکل رو انشالله حل کنیم. همین امروز اتفاقا جلسه داشتیم صبح در سطح ارتش که به هر حال این شهرک تأسیس بشه که این نیاز به قول ما رو تامین بشه. در خدمت همه تهیه کنندگان عزیز هستیم، از همه اهالی هنرم به قول معروف استقبال میکنیم، دعوت هم میکنیم که اگر بیان تو همه حوزه ها. ببینید همه حوزه ها واقعا اونقدر حماسه در دوران 8 سال جنگ به قول معروف ایجاد شده که به هر حال هر کدوم از اینا میتواند یک به قول معروف فیلم و سریال خیلی خوبی باشه.
درسته، خیلی متشکرم امیر فولادی، خیلی متشکرم، اوقات خوبی داشتین، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در بنیاد حفظ و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی. متشکرم، خدا حافظتون باشه. ساعت 19:21 است، همچنان با شما هستیم با بدون خط خوردگی. هشتگ استرداد یک پویشیه برای مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین که در آلبانی مستقر هستند. اینها باید به ایران تحویل داده بشن به مقامات قضایی و در همین کشور محاکمه بشن. هشتگیه که در فضای مجازی راه افتاده و ما هم یک پویشی در این زمینه راه انداختیم. 30,000 10,35 برای ما ارسال بکنین، هشتگ استرداد. در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر مصطفی مولایی، مشاور عالی و عضو شورای راهبردی سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در خصوص همین موضوع منافقین. آقای دکتر مولایی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه. انشالله پر انرژی باشید، در خدمت شما هستم.
انشالله. آقای دکتر مولایی به نظر شما چقدر ما میتونیم از ظرفیت نهادهای سیاسی مرتبط با حقوق بشر استفاده بکنیم برای تحت فشار قرار دادن دولت‌هایی که پذیرای این منافقین هستند، و فکر کنید اصلا حضور این منافقین در کشور اروپایی چه خطراتی برای شهروندان اروپایی داره؟
ممنونم از این سوالی که مطرح فرمودید. ببینید قطعا شنوندگان محترمم این رو اذعان خواهند کرد که منافقین از ابتدای انقلاب اسلامی از به حساب سوی مردم و همچنین مسئولین مورد پذیرش قرار نگرفت، اون تفکراتشون و نگاهاشون و غیره، و چون اینها به صورت مسلحانه اقدامات خودشون انجام میدادن، ترور، حصر فیزیکی و غیره، و یک حقد و کینه نسبت به مردم دارن، یعنی بسیار عقده‌های سنگینی به خاطر این عدم پذیرش و عدم همراهی از سوی مردم شریف جمهوری اسلامی ایران دارن. به خاطر همین اینها این حقد و کینه که شاید 40 سال 40 خورده سال همراه خودشون دارن باعث شده که هیچ موقع اینها تبدیل به یک عنصر سازنده نباشن، یعنی به هیچ وجه اینا نمیخوان پیشرفت و رشد و موفقیت کشور ایران رو ببینن و دائما هم دنبال این است مردم ایران به هر طریق شده، حتی در دوران دفاع مقدس با سازش و با همراهی صدام و حمله به عملیات مرصاد به ایران، دنبال این هم به هر طریق شده از مردم ایران انتقام بگیرن و به هیچ وجه آرامش و آسایش مردم رو نمیخوان، کمان که تو کارنامه خبیثانه اینا هست که ترور نزدیک به 17,000 نفر از مردم ما، چه مسئولین کشوری، چه علمای ما مثل آیت الله صدوقی، دستگاه مدنی و غیره، و حتی ترور نافرجامی که سوءقصدی که به مثلا جان مقام معظم رهبری داشته، مسئول لشکری کشوری، دانشمندان ما، خود مردم بیگناه ما. یعنی خوی حیوان صفتی پیدا کردن به دلیل همون نگاهی که دارن. لذا اینها وقتی با این تفکر 40 سال اکثر، خب اینا سنهای بالایی هم دارن، رشد کردن و مثلا ماندگاری شده و حالت یک فرقه پیدا کردن. لذا هر کجا برن اینا ترور و مرگ و ویرانی و بی‌ثباتی دارن. لذا از هیچ کجا هر کجا باشن همونجا رو به هم می‌ریزن. چه در اروپا باشن، خود اروپایی‌ها این رو آگاه هستن. نمونش مثل داعشی‌ها، مثل زامبی که تو این فیلم‌ها نشون میده به جان و پیکره جامعه می‌افتن. بس لذا اینکه وجود اینها به هیچ وجهی دستاور ارزش افزوده برای جامعه نداره و جز ویرانی و تخریب و مرگ و ترور چیز دیگه‌ای نداره و دچار یک حقد و کینه‌ایه.
حالا به نظرتون چی کار بکنیم که اینها برگردونده بشن؟ آیا این ظرفیت هست؟
ببینید بنده چون خودم متخصص بحث جنگ شناختی و جنگ نرم هستم، من با یه مثال برای شما تبیین میکنم و همچنین شنوندگان محترم برنامه. ببینید فیلم های زامبی رو که میبینید، میبینید افراد بر اساس یک ویروسی تبدیل به یک خوبی حیوانی میشن و شروع میکنن همه اون اعضای جامعه رو، حتی نزدیکان خودشون رو، به خوردن و از بین بردن. کمایی که ما نگاه میکنیم خود همین آقای مسعود رجوی، مریم رجوی، پسر خودشون رو بحنه کردن و از بین بردن. اینها تنها راهشون این هستش که یا بایستی از بین بروند، یا اینکه ما این همون فیلم های زامبی که شلی که به سر تنها راه از بین بردنشونه، جنگ شناختی و آگاه کردن اینها. یعنی ما مورد به مورد از افرادی که چقدر از خود همین گروه ما منافقین داریم، افرادی که توبه کردن، پشیمون شدن، اومدن بیان کردن آقا ما گروگان بودیم، گرفتار بودیم. و حتی خود همین پسر آقای رجوی هم به همین ترتیب که بعدن صوتش و غیره است که میگه من گرفتار بودم، اشتباه فکر میکردم و غیره. لذا تنها راهش این که روشنگری و استفاده از قدرت اطلاعاتی و ادراکی است. ما با ادراک بایستی تبیینگری کنیم، روشنگری کنیم اهداف اینا، افکار پلید اینها و غیره. یک از راهش اینه. نکته دیگه ای که هست، باید مجامع مختلف حقوقی بایستی میدان بیاد و محدودیت هایی رو برای اینها، نه که میدان رو برای اینها. الان خود کشور آلبانی به این نتیجه رسیده که اینها باعث یعنی عملیات های ترور و غیره که انجام میدادن از داخل خود کشور اینها اتفاقات میفته که به ضرر خود این کشور، یعنی برای خود همون کشورم ضرر داره. لذا باید مجامع حقوق اقداماتی رو انجام بدن، محدودیت هایی رو تعریف کنن و بهترین حالتش این که جمع اینها رو از هم بپاشونن. یعنی اینکه اون گروه هایی که دارن رو نگذارن، مثلا یه مدتی در عراق در قالب اون پادگان اشرف بودن، الان در آلبانی. لذا تجمع اینها و یک جا بودن اینها مهمترین تهدید هست که باید این جمع پخش بشه و این حالت تجمعیشون جلوگیری بشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر مولایی.
ما در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحال شدم. موفق باشید.
متشکرم. سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب دکتر مصطفی مولایی، مشاور عالی و عضو شورای راهبردی سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست. میتونید دیدگاه خودتون رو در خصوص هشتگ استرداد برای ما ارسال بفرمایید و به این پویش بپیوندین. موضوع مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقینی که در آلبانی مستقر هستند. سوال پیامکی ماست. یکی از شنوندگان ما پیام داده که پیام ها تقریبا تو همین سبک و زمینه هست و این پیام هست که بیشتر میگن که آمریکایی ها و اروپایی ها حاضر نیستن که این افراد رو تحویل بدن برای محاکمه، چون میتونن از این افراد علیه ملت ایران استفاده بکنن. هشتگ استرداد پویشی که ما راه انداختیم، میتونین دیدگاه خودتون رو بفرستین. الان تعداد زیادی داره، من پیامک میبینم که هشتگ استرداد رو زدن. اگر نظر دیگه هم دارین، دیدگاه دیگه هم دارین، در این خصوص برای ما ارسال بفرمایید.